أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بحث ما در توصیه هایی بود که به عقل قاصر خدمت فقها مسلک کشف و تأسیس داشتیم. توصیه اول بهره‌مندی عمیق از دانش روز بشر بود که تا شناخت در خوری فقیه یا مجموعه فقهی از دانش روز نداشته باشه، شناخت در خوری از نظام اجتماعی نخواهد داشت. نظامات اجتماعی روز عقلا مبتنی بر دانش روز بشر است. بشر امروز بر مبنای دانش مشی می کند. و این جهت برای شناخت مثلا نظام اقتصادی دنیای امروز باید از علم اقتصاد بهره مند بود. در غیر این صورت درک دقیق و درستی از نظام اقتصادی بشری روز جامعه نخواهیم داشت. وقت اینجاست که فقیهی که بر مسلک کشف مشی می کند نیازمند به شناخت دانش اقتصاد تا بتواند حسب مدعای خود نظام اقتصادی اسلام را که متناسب با جامعه روز است و تطورات حیات عقلایی بشناسد. به همین جهت کسی نمیتواند اساساً مدعی کشف نظام اقتصادی اسلام به نحوی که جوابگوی نیازهای امروز جوامع اسلامی باشد گردد، مگر اینکه بهره وافی از علم اقتصاد برده باشد. البته شناخت دانش روز، بهره‌مندی از دانش‌های روز نسبت به فقیهی که بر مسلک تأسیس مشی می‌کند از ضرورت کمتری برخورداره. به تعبیر دیگر لزوم شناخت عمیق نظامات بشری در حق فقیهی که بر مسلک تأسیس مشی می‌کند از درجه نازلتری برخوردار است، از درجه نازلتری. به این معنا که فقیه ماشی بر مسلک تأسیس لازم نیست در صدد شناخت نظامات اجتماعی روز و علمی که زیربنای این نظامات است براید، تا اون حدی که نیاز است فقیه ماشی بر مسلک کشف بشناسد. چون به هر حال در مسلک تأسیس فقیه کار تأسیس نظام اجتماعی رو به متخصصان وانهاده، به متخصصان. اینها در واقع بر مبنای تخصصشون میبایست نظامی رو متناسب با مطالبات فقیه تأسیس کنند. چون کار به غیر حواله شده، بار کمتری بر دوش فقیه میافتد. لیکن بر مسلک کشف خود فقیه متصدی شناخت نظام اجتماعی کارآمد اسلامی است. نظام اجتماعی اسلامی که در جامعه امروز کارآمد تلقی می شود. به نوعی صفر تا صد قضیه بر دوش فقیه افتاده. رو این جهت او باید دانش روز عقلایی را که مبنای نظامات امروز عقلایی است عمیقاً بشناسد، به کمک آن به استخراج نظام اجتماعی اسلام اقدام کنه. قبلا عرض کردم که چه کمکی می شود از علم روز در مسیر کشف این نظامات گرفت. بنابراین هر چند فقیهی که بر مسلک تأسیس مش میکند کمتر حاجتمند به شناخت علوم روز تمدنساز بشره، اما به هر حال او هم باید در این عرصه ورود درخوری داشته باشه، چون قضیه به این نحو نیست که فقیه قائل به تأسیس کار رو کنترات واگذار کند به متخصصان روز و دیگر دخالتی در مسیر تأسیس نظام اجتماعی بر پایه مطالبات شرعی نداشته باشه، بلکه حتی بر مسلک تأسیس یک ارتباط وثیقی لازم است میان فقیه و میان متخصصان علوم تمدنساز، متخصصان علوم نظامساز، تا مباد از مطالبات فقیه انحرافی صورت گرفته باشه. اون زیر بناهایی که فقیه نهاده است بر مبنای فقه وارد خدشه واقع شده باشه، نادیده انگاشته شده باشه. و این مطلب بسیار مهمی است. در مثال ملموستر، کارفرما باید در تمام مراحل اجرا ناظر بر پروژه باشه تا مباد خواسته های او در مسیر اجرا وارد خدشه قرار بگیرد یا نادیده انگاشته شود. علاوه بر نظارت فقیه در حفظ زیربناهای فقهی، میبایست فقیه در مسلک تأسیس در مراحل تأسیس نظام اجتماعی دم دست باشه، چون گاه نیاز هست به تجدید نظر فقیه در پاره از مطالبات شرعی به جهت الزامات روز، به جهت اقتضاعات زمان. این که میگیم فقیه تجدید نظر بکنه، نه اینکه اینجا حالا قصه برعکس بشه، متخصصان کارفرما بشن مطالبه خود رو به فقیه منعکس بکنند و فقیه بر اساس خواسته اینها در زیر بناها تجدید نظر بکنه، نه. من بخوام حالا قضیه رو قضیه عینی تر و ملموستر بکنم، یه وقتایی هست که زمان اقتضاء دارد مبنای زیر ساختی فقیه مورد اصلاح قرار بگیره، مورد تعدیل واقع بشه. اینجاست که باید متخصصان روز به فقیه مراجعه کنند و از او بخواهند در این عرصه بسته به رخصتی که فقه میدهد تعدیلی صورت بده. فقیه در این جور مواقع که با اقتضای زمان مواجه میشه، با پیشنهادات متخصصان مواجه میشود، دو جور میتونه مشق بکنه. یک، بازخوانی ادله احکام که قبلا عرض کردم، بازخوانی ادله احکام، و این خیلی میتونه مؤثر باشه. خیلی وقتا هست که مشکلاتی که در مسیر اجرای یک حکم شرعی است باعث میشود فقیه در ادله حکم بازنگری کند و گونه دیگری فتوا دهد. این مراجعات میتونه بابی بگشاید بر بازفهمی، بلکه فهم عمیق‌تر ادله احکام اولی، همانطور که میتواند بابی بگشاید بر اعمال دقیق‌تر احکام ثانوی، اعمال دقیق‌تر احکام ثانوی. این هم هست. این رو حتی ما در سطح احکام خرد و فرعی هم یافته ایم. من خودم مواردی از این جور تبدل رأیه ها در اثر نیاز عمومی رو نزد فقها به عینه دیدم. حالا یه نمونه بخوام تعریف کنم، یادی از بزرگان سلف بشه، مرحوم آیت الله بروجردی معتقد بودن سجده بر سنگ مرمر جایز نیست. سجده بر سنگ مرمر جایز نیست. فتوای ایشون بود. این قضیه رو مرحوم آیت الله اسد محمد حسین لنگرودی جد مادری بر من نقل میکردن یه وقتی. خب در مسجد الحرام رسم شد که کل محوطه مسجد رو سنگ مرمر بکنن، که هنوز هم هست، کسانی که مشرف شدن دیدن کل محوطه مسجد الحرام پوشش سنگ مرمرینه. با توجه به سختگیری های وهابیت امکان این هم وجود نداشت که بخواهند مثلا مهری بذارن برای اقامه نماز، نماز طواف یا نمازهای یومیه، چون اونها این رو شرک می دانستند و گاه برخوردهای خشنی می کردن. لذا به یک معزلی برخورد کرده بودند. مقلدان مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه الشریف، از یک سو طبق فتوایشون حق سجده بر سنگ مرمر رو نداشتند، از سوی دیگر بردن مهر در مسجد الحرام و گذاردن پیشانی بر مهر به جای این سنگهای کف پوش با خطراتی مواجه بود، به نوعی منافی با مقتضای تقیه. طبیعتا خیلی از مؤمنین به آقای بروجردی مراجعه کردند با این معضلی که پدید آمده بود به جهت سنگ فرش مرمرین مسجد الحرام. خب شما اون یک فقیه لابود در وهله اول به سراغ اعمال احکام ثانوی رفته بودند، مثلا از باب اعمال قاعده تقیه اجازه داده بودند در فرض وجود خطر مقلدینشون بر همین سنگهای مرمرین سجده کنند. لازمش البته این بود که اینها به خودشون مهر ببرند، اگر دیدن فضای تقیه حاکمه به جای سجده بر مهر سجده بر سنگ مرمر کنند. منتها این کار مشکلاتی داشت، معضلاتی داشت، گاهی اوقات خطرها قابل پیشبینی نبود و معونه می برد از جامعه مقلد ایشون، از شیعیانی که مقلد ایشون بودند. مرحوم جد می فرمودند والدشون مرحوم آیت الله آقای اسد مرتضی لنگرودی که این مدارس قم به نام ایشونه و بعد از وفات آیت الله بروجردی اکبر مراجع وقت از حیث سن بودند، اما عمرشون وفا نکرد خیلی بعد از ایشان بمانند. حدوداً یک سال بعد از وفات آیت الله بروجردی از دنیا رفتند و همین خاطر مرجعیت ایشون چندان پا نگرفت، اما خوب از شاگردان آیت الله نائینی بودند و در قم در میان مراجع وقت از حیث سنی در رتبه بالاتری بودند. ایشون میگفتن که مرحوم آقای اسد مرتضی جلسه ای رو با مرحوم آیت الله بروجردی تشکیل دادن، جلسه مشورت فقهی راجع به همین موضوع که سجده بر سنگ مرمر هم جایزه مثل سایر سنگ ها، مثل سجده بر خاک من این ندارم. آیت الله بروجردی در اثر همین جلسه مشورتی تجدید نظر کردن در فتواشون، تجدید نظر کردن، یعنی باعث شد که ایشون به حکم اولی، نه به حکم ثانوی تقیه، به حکم اولی مجاز بشمرن سجده بر سنگ مرمر. رو این جهته که میگم ارجای این گونه مشکلات به فقیه میتونه گاه در مسیر تجدید نظر فقیه در ادله احکام اولی ایفای نقش بکنه و گاه در اعمال دقیق تر احکام ثانوی. نکته بسیار بسیار روشن و عیانی است برای کسی که مسیر فقه رو بارها و بارها طی کرد.
یعنی همون بحث تقیه احکام حل میکرد قضیه، ولی خب مشکلات هم کنجا دادن؟
بله، یعنی میشد با تقیه تا حدی، نه به شکل کامل، تا حدی مشکل رو حل کرد، اما خب با صحبت و مشورت از اساس مشکل حل شد. بدون اینکه اصلا نیاز به فرض تقیه باشد، طبق فتوای ایشون و فقهای بعد از ایشون سجده بر سنگ مرمر مجاز تلقی شد. حتی در بعضی از مساجد داخل کشور من دیدم که مهرهایی از جنس سنگ مرمر ساختند، چون دوامش بیشتر بود، در این حال اون مسئولیت‌های مربوط به مهرهایی که از تربت ساخته میشد رو هم نداشت. مزیت سومی هم میشد براش فرض کرد که قابل شستشو بود، میشد اینها رو خیلی راحت شست. و این جهت در خیلی از مساجد مرسوم شد ساخت مهرهایی از همین سنگهای مرمر به جهت همین تجدید نظری که برای طلاب بروجردی و فقهای پس از ایشون شکل گرفت. و این جهت فقها حتی بنابر مسلک تأسیس، فقیه باید ارتباط تنگاتنگی با متخصصانی که ساخت نظام اجتماعی مبتنی بر مطالبات فقهی را بر عهده گرفته اند داشته باشه. چون اینجا سخن از سکولاریسم نیست، دقت بکنید دوستان عزیز، اینجا سخن از سکولاریسم نیست. ما اساسا نمیگیم کار نظامات اجتماعی باید به متخصصان سپرده بشه، فقیه به احکام خرد بپردازد. سخن در یکی از سبک‌های نظامسازی فقهی است، سخن در یکی از سبک‌های اسلامی سازی نظامات اجتماعی است. باید دوستان دقت بکنند، ما اون سه مسلکی که تعریف کرده ایم، هر سه مسلک رو در ضمن چه تعریف کرده ایم؟ در ضمن نظام سازی فقهی. اون سه مسلکی که پیشتر خدمت اعزه تقدیم کردیم، فی الواقع هر سه در ضمن نظام سازی فقهی بود، در ضمن اسلامی سازی نظامات اجتماعی بشر بود. لذا اونها مرز روشنی با سکولاریسم دارن، از جمله همین مکتب تأسیس. رو این جهته که فقیه هم باید در ارائه زیر ساختها همت فراوانی داشته باشه و هم بر فرایند ساخت نظامات نظارت دقیقی داشته باشه تا مباد گزاره‌های فقهی نادیده انگاشته شوند. مقصود این نیستش که مثلا فقیه بیاد نظامات فقهی رو کنترات بدون اینکه نظارتی بکنه دست متخصصان روز بده تا هر آنچه که به اسم دانش روز هست رو تحمیل بر نظامات جامعه اسلامی کنند. نظارتی همین وسط لازمه، نظارت مستمری همین وسط لازمه تا در نهایت نظام مبتنی بر گزاره‌های فقهی تأسیس بشه. من آمدانه از لفظ تأسیس استفاده می‌کنم. سخن از کپی پست نظامات بشری نیست، سخن از گرتبرداری کور از نظامات اجتماعی روز نیست، سخن از تأسیس نظام بر پایه گزاره‌های فقهی است. گزاره‌ها رو فقیه عرضه می‌کنه، اصل نظام رو متخصصان علوم بشری پیشنهاد میدن، سازه رو اونها می‌سازند، اما مطالبات رو فقیه باید عرضه کند و پیگیر باشد تا آخرین مراحل ساخت نظام. و همین جهت بنابر مسلک تأسیس هم یک ارتباط وثیقی لازم است میان فقیه و متخصصان علم روز برقرار باشه که این ارتباط وثیق شکل نمیگیرد مگر اینکه فقیه در این مکتب شناخت عمیق و درخوری از علوم روز داشته باشه. حالا متخصص در تمام علوم طبیعتا نمیتونه باشه فقیه، اما به هر حال باید از عرصه علوم بشری روز نظام ساز بیگانه نباشه، از این حوزه اجنبی نباشه. اتفاقا اخیرا دیدم در فضای مجازی که در افغانستان طالبان فتوا دادند تصویر هیچ جانداری نباید از تلویزیون افغانستان پخش بشه. اگر واقعا یه همچین قضیه درست باشه و اینها یه همچین مبنایی رو داشته باشن، میبایسته که رسانه برای افغانستان طراحی بشه بر مبنای حرمت نشان دادن تصویر جاندار. کیش کس رو دیگه جاندار که میگن، این هم از انسان و حیوان. خب این عملا به تعطیلی تلویزیون منتهی میشه و اکتفا به رادیو. چرا میشه گل و گیاه نشون داد یا فرض بکنید طبیعت نشون داد، اما طبیعت که حتی منهای حیواناتش باشه، پرندهی نباید در این مسیر پرواز بکنه یا چرندهی نباید اینجا بچرد. منطور در مجموع عملا به تعطیلی تلویزیون منتهی میشه و اینا رسانه رو خواهند باخت. رسانه رو به بازی نسل تو خواهی باخت، چون نسل شما محتاج به رسانه است. شبکه های رقیب میاند میبلند نسل آتی شما رو با ساخت برنامه های جذاب. اینها یا باید از باب حکم ثانوی اجازه استفاده از تصاویر جاندار رو بدند، یا باید در همون ادله فتوای ادعایی خودشون تجدید نظر کنند که واقعا تصویر جاندار نشان دادن منع شرعی داره. فقیه در مسلک تأسیس باید به طور مستمر پیامد زیر بناهایی که به متخصصان نظام ساز عرضه کرده است و بسنجه. گاه رصد این پیامدهای سو بابی می گشاید بر فقیه که تجدید نظر در ادله احکام اولی کند، خصوصا با عنایت به این گزاره کلامی که امثال حقیر بهش معتقد و ملتزم هستیم که نباید دین در مسیر حیات عقلائی بشر خلل ایجاد کنه در مقابل سیر تطورات جامعه عقلائی بایستد. این رو ما در وقت خودش باید مفصلا تبیین کنیم. اینجا بخوام باز بکنم از حوصله بحثمون خارج هم و خب در این حال سوء فهمهایی هم ممکنه بدون توضیحات حداقلی من پدید بیاد. همونطور که اساساً دین اسلام دینی بود مقبول طبع عقلائی مردم عصر خودش و به جهت همین پذیرش عقلائی مردم عصر خود مورد اقبال جامعه اون زمان واقع شد و رشد کرد و می شود گفت شکل ایدئال پذیرش دین همینه که عقلا به طبع عقلایی خود گزاره های دینی رو بررسی کنند و بپذیرند و ایمان بیاورند. این شکل ایدئال پذیرش دینی است، نه اینکه مثلا بر مبنای زور شمشیر در مقابل دین سرخم کنند و متدین به دین شوند، یا بر پایه القاعات والدین خود به شریعتی متشرع گردند. اینها شکل و فرم ایدئال نیست. قرآن رو هم نگاه بکنید ببینید که این روش ها رو با لا اکراه فی الدین و آیاتی که مذمت از تبعیت مردم از آبا می کند مورد نکوهش قرار داده. بنابراین همونطور که دین در بدو پیدایش خود متاعی بود که مردم صدر اسلام با همون فهم و درک برآمده از منطق عقلائی خود پذیرفتند دین را، در مقابل دین تسلیم شدند، متدین به دین شدند، در طول زمان اگر قرار است دین برای همه ازمان باشه و مخاطبش همه عقلا در تمام اعصار باشند، باید همواره کالای دین مقبول طبع مردم قرار بگیرد که به میل و رغبت متدین به آن شوند، پذیرای آن گردند به میل و رغبت. اگر قرار باشه دین بخواهد سدی در مقابل حیات عقلائی بشر قرار بده، در مقابل مرتکزات و قوانین عقلایی بشر قرار بده، اونی که این وسط شکست خواهد خورد دین است. نه به این معنا که مردم بیدین شوند، نه، مردم دین ساز میشن، یک دینی تأسیس میکنن بر مبنای میل عقلایی خود، دین ساختگی، دین جعلی، چون بشر به اقتضای فطرت الهی خود نمیتونه بیدین باشه. تو این جهت دکان ادیان جعلی رونق میگیره، بساط مدعیان پیامبری و دیانت به اشکال سنتی یا مدرنش رونق میگیره. قدیم ادعای پیامبری میکردند و معجزاتی رو هم مدعی میشدند، الان ممکن است طرف از این صنف ادعاها نکنه، نویسنده‌ای باشد که عملا داده ها و گزاره های دینی رو ترویج میکنه به نام یک روانشناس، به عنوان یک متفکر حوزه علوم تربیتی، به عنوان یک نویسنده موضوعات اجتماعی. مصادیق زیادی هست، معلوم تو هم تو با اسم هم بگم، بعضی از این نویسندگان کتبی که تحت عنوان روانشناسی، تحت عنوان اخلاق، تحت عنوان زندگی برتر، موفقیت شغلی، خیلی از نویسندگان این کتب به نوعی مدعی پیامبری به شکل مدرن، چون در ضمن حرفهاشون یک نوع دیانت رو هم ترویج میکنن، یک نوع معرفت دینی رو هم به مخاطبینشون میدن. واقعیت هاییست که وقتی انشاءالله باید بنشینیم راجع به همین موضوعات مفصلا با هم صحبت کنیم. لذا فقیه حتی بر مسلک تأسیس وقتی که در معرض مراجعات دانشمندان حوزه نظامات اجتماعی قرار میگیره، ممکن است روزنه ای برای او گشوده شود که در پاره از احکامی که نزد فقها مسلم یا متسالم قلم داد شده است تجدید نظر میکنه، و این مقتضای پویایی فقه، مقتضای اجتهاد متناسب با مقتضیات عصر و زمانه. اگر روی ضابطه و قاعده باشه اشکالی نداره، همونطور که هیچ خورده ای برای آیت الله بروجردی احدی نگرفت واسطه تجدید نظری که ایشون بر اثر استفاده گسترده از سنگهای مرمرین در جوامع عقلایی یافت، بر فقیهی که طبق قواعد و اصول در آراء فقهی خود تجدید نظر بکند خورده ای نمیشه گرفت. معروفه، میگن فقهایی که در بحث حج سخت گیرند و بعد یک بار ببرید به حج ببینند وضعیت حج رو، خودشون مناسک حج رو انجام بدن، وقت وقتی برگردن در خیلی از فتاوای خود در باب حج تجدید نظر میکنن، نه اینکه به احکام ثانوی عقب نشینی کنن، نه، بر همون ادله احکام اولی حج تجدید نظر میکنن، و این قضیه مجربه راجب بعضی از فقها مجربه. من قبل از ایام کرونا نسبت به الکل طبی احتیاط داشتم، پرهیز میکردم از الکل طبی در بدن و لباس، و سعی میکردم اگر احیانا یه وقت بدن آلوده میشد برای نماز تطهیر کنم. بعد از قضیه کرونا و استفاده گسترده‌ای که از الکل طبی صورت گرفت، این باعث شد که من یک بار دیگه به ادله نجاست الکل یا به تعبیر خمر مراجعه کنم، و نظرم عوض شد واقعیت از شما چه پنهان، چون زندگی ها خیلی درگیر الکل شده بود و افراد، دوستان، بستگان اینها از الکل به وفور استفاده می کردن برای ضد عفونی کردن، و این خب یک معضلی شده بود برای ما. این منو واداشت که من یک تجدید نظری در حوزه ادله نجاست خمر و الکل و مایعات مسکر بکنم، و همین سرمنشه یه تفصیلی شد در نزد من که باعث شود که من در حوزه الکل‌های طبی صنعتی که پایه و اساسش مواد خوراکی متعارف برای تخمیر نیست، برای ساخت خمر نیست، معتقد به طهارت بشه، ولو اینکه خاصیت اسکار هم داشته باش. نوع الکل های صنعتی امروز، الکل های طبی امروز بر پای چوبه یا بعضا بر پای مواد شیمیایی مثلا نفتی یا غیر نفتی، بر پای مواد خوراکی مثل خرما، مثل انگور نیست. راجع به این جور الکل ها من ملتزم به طهارت شدم و یک مشکلی رو واقعا حل کردم برای خودم و زندگی شخصی خودم. الان هم که دیگه ابتلاء مردم به الکل کاهش یافته به جهت پایان دوره پاندمی کرونا، در زندگی شخصی خودم دیگه اون احتیاط پیشین رو ندارم. این هست، یعنی منظورم که اوقات این چالش ها آدمی رو به تجدید نظر میافکند. این رو کسانی که کار فقهی کرده باشن متوجه میشند. من خودم گویا این چالش هایی که پیش میاد، این مشکلاتی که پیش میاد رو به عنوان روزنه هایی برای یافتن راه های نو میبینم. خیلی وقتا هم یه کمبودی داره یا وسیله این محل استفادهش بوده حالا دیگه در دستش نیست، یا یک فردی تا الان به او کمکی میکرد در مسیری، از این پس دیگر این کمک از سوی او نمیرسه. خلاصه از اینجور چالش هایی که انسان در زندگی پیدا میکنه خیلی وقتا میشه منشأ کشف راه های جدید که کار رو نسبت به قبل هم آسان تر میکنه، مسیر رو نسبت به قبل هم هموارتر میکنه.
اینجا همون جامعه شناسی و روانشناسی فقها ها یا فقاهت اشتباه بینو باش باز میشه، یعنی توی زمین ها اونه جامعه شناسی روانشناسی
کار کرده. در حال واقعیت های مسیر فقاهت شکی نیست، واقعیت هاییست که به هر حال نمیشه منکر شد. خب این هم از این. نتیجه عرائض ما تا به اینجای کار این شد که حتی بنابر مکتب تأسیس هم قضیه به این سادگی ها نیست. کار پرمعونه ایست و نیازمند تأمین مخارج پروژه های علمی پشتوانه آن است. قصه به این سادگی ها حل و فصل نمیشه، نیاز به لجنه های علمی متعدد هست. هم در بعد زیر ساخت های فقهی محتاج لجنه های علمی هستیم، در بعد علوم نظام ساز بشری روز هم نیازمند به گروه های علمی مختلفی از متخصصان روز هستیم. در هر دو عرصه کار از پس یک فرد و دو فرد بر نمیاد، سخن از جامعه است، سخن از اجتماع. بسیار خوب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.